سلام، من یاسی هستم و شما پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جاییه که من و دوستم شبنم از ناگفته‌های دنیای مدرن حرف میزنیم.
سلام، به یه آجیل دیگه خوش اومدید. امروز مهمان من و یاسی یه خانم بسیار خوش ذوق و خوش سلیقه است که چند ساله توی اینستاگرام فعاله. سوها مقیم آلمانه و توی صفحه اینستاگرامش 195,000 تا فالوور داره. ما سوها رو به عنوان یک اینفلوئنسر میشناسیم، ولی خودش رو به عنوان یک لایف استایل بلاگر معرفی میکنه. سوها، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. به آجیل خوش اومدی.
سلام به شما دوتا. منم خیلی خوشحالم از دعوتتون. وقتی که به من پیام دادی و منو دعوت کردی به پادکستتون، اولین کاری که کردم بود که رفتم یکی از اپیزودها، یعنی آخرین اپیزودو فکر کنم رفتم گوش دادم. خیلی خوشم اومد از اینکه انقدر پر انرژی هستین و انقدر روی موضوعات جالبی دست میذارید. مثلا جادوی بوها بود فکر کنم اسمش.
آره
اون اپیزودی که داشتم میشنیدم، خیلی خوشم اومد از لحن حرف زدنتون و اینکه من خودمم توی صفحه اینستاگرامم سعی میکنم ساده ترین مسائلی که شاید خیلی راحت از کنارش خیلی رد میشن و روش دست بذارم و راجبش صحبت کنم. و همیشه راجب پادکستایی که معرفی میکنم به دوستام میگم که دنبال یه موضوع خیلی خاص و عجیب غریب نباشین، چون همین موضوعات کوچیک به ما دید میده و ذهنمونو باز میکنه. وگرنه اگه جز این بود که اصلا دلیلی نداشت ما فیلم ببینیم، کتاب بخونیم، بریم موزه، بریم گالری، اینا همش به ما یه دید میده و نکته مهم اینه.
مرسی، خوشحالیم که پس این حسی که من و یاسی هم داشتیم تو گرفتی با گوش دادن به پادکست.
من خیلی خوشحال شدم وقتی پیام تو شنیدم، خیلی انرژی بهم داد که این حس رو به تو هم منتقل کرده این پادکست و دوست داشتی. خب حالا دوست داشتیم یکم بیشتر برامون از خودت بگی و اینکه چند ساله تو اینستاگرام فعالیت کردی و فعال هستی.
من سوها رشیدی، متولد 7 اردیبهشت 1370 هستم.
نزدیک تولدته.
آره. اهواز به دنیا اومدم. مرسی. اهواز به دنیا اومدم، آبادان بزرگ شدم. از 5 سالگی آبادان بودم تا 18 سالگی که دانشگاه قبول شدم، رفتم عراق. 4 سال عراق زندگی میکردم، بعد مهاجرت کردم به شیراز. 1 سال شیراز زندگی کردم، با همسرم آشنا شدم و 1 سال بعد اومدم آلمان، جنوب آلمان، یه شهری به اسم آکسبورگ واقع در ایالت باواریا. چون هیچ کس این شهر رو نمیشناسه
ولی ایالت رو همه میشناسه.
آره دیگه.
و چند ساله که توی اینستاگرام فعالی؟
من 6 ساله که توی اینستاگرام فعالیت کردم، از آپریل 2014.
همینطوری بعد تصمیم گرفتی که مثلا هی عکس بذار. آخه اولش که من داشتم نگاه میکردم این بود که مثلا اول عکس ها از طبیعت بود، مثلا یکی از پشتت بود یا چی، و کم کم دیدم نه، اومدی جلوی دوربین و کم کم هی بیشتر بلاک کردی و بیشتر با آدینس چی میگن کانکت
شدی. آره.
اگه یادتون باشه اوایل که اینستاگرام شروع شده بود، یعنی فعالیت داخلش شروع شده بود، خیلی به این صورت نبود که کسی بنویسه چیز زیادی.
نه نه،
صرفا عکس میذاشتن همه از چیز خیلی ساده، به خاطر که اون موقع پلتفرمی که حالا بلاگرها داخلش مینوشتن یا مثلا حالا کسایی که از قدیم وبلاگ داشتن و عادت داشتن به نوشتن و حرف زدن با مخاطب، توی فیسبوک مینوشتن.
آره
درسته.
بعد که اینستاگرام اومد، حالا شروع کردن هم عکس گذاشتن و منم از همون ابتدایی که یادمه، از همون روز اول صفم عمومی بود، صفم پابلیک بود و هیچ وقت هم به این فکر نکردم که صفم خصوصی کنم. یعنی همیشه استقبال کردم از اینکه آدمای غریبه بیان و بخوام باشون ارتباط برقرار کنم.
بعد کلن حالا اینو که خیلی خوب بود گفتی که اصلا از که شروع کرد، فکر کنم وقتی که شروع کردی بیشتر بر خودت بود، اول اینکه انتظار داشتی اینقدر بزرگ بشه و اینکه کلن هدفت چی بود از اینکه یه صفحه پابلیک درست کنی و زندگی تو به اشتراک بذاری؟
ببین، قبل از اینکه من بیام آلمان، یعنی همون میشد تقریبا 1 سال اول فعالیتم توی اینستاگرام دیگه، راستش فعالیت چندانی نداشتم، یعنی یه سری عکس خصوصی خیلی معمولی میذاشتم. وقتی که اومدم آلمان به خاطر اون فشاری که تو بعد از مهاجرت متحمل میشی، اون تنهایی که متحمل میشی و تمام اون سختیایی که تو به عنوان یه مهاجر باشون مواجهی، انقدر منو تحت فشار قرار داده بود که من فکر کردم که شاید الان اینستاگرام یه پلتفرمیه که در اختیار منه تا بتونم هم تجربیاتم و هم احساساتم و از این شرایط جدیدی که من توش قرار گرفتم
یه گریزی
به اصطلاح دقیقاً بتونم این احساساتم رو فقط با یه عده آدم به اشتراک بذارم. و انقدر این به من کمک کرد، انقدر به من حس خوبی میداد این کار که همینجوری تا امروز ادامه پیدا کرده. و بزرگترین حسنش هم این بود که خیلی وقتا یه چیزایی که نوشتم خیلی اومدن گفتن که این حس مشترک ماست، ما هم این تجربه رو داشتیم و
همین. خیلی جالبه. اتفاقا آجیلم الان، خب حالا ما مثلا چند ماهه که فعالیت داریم و اینا، دقیقا خیلی وقتا یه سری آدم هایی هستن که واقعا تو این دنیای مجازی هم تو اصلا شاید یه بار هم ندیدیشون، ولی انقدر باشون کانکت میشی، انقدر دوستشون داری واقعا که وصف ناپذیره. و این واقعا یه قدرت بالاییه که دنیای اینترنت، دنیای مجازی، حالا چه اینستاگرام، چه پادکست، یوتیوب، هر چی داره، که واقعا تو یه جای دیگه دنیایی ولی با یه سری آدمایی که طرز فکرشون شبیه توه وصل میشی. برام جالبه که حالا اولین بار که اومدی مثلا خب بیشتر شیر کنی، از زندگی بیشتر به اشتراک بذاری، اطرافیانت نظرشون چی بود راجبش؟ موافق بودن یا مخالف بودن؟ ریاکشن ها چجوری بود؟
کسی مخالفتی نداشت راستشو بخوای. آره ببین، به نظر من خیلی به اون شخصیت اون طرفم بستگی داره که دیگران چه انتظاری ازش دارن. من همیشه از بچگی آدمی بودم که خیلی حرف میزدم، یه عالمه دوست داشتم. آره بعد خب 17-18 سالم بود یا شاید هم کمتر، 15-16 سالم بود، وبلاگ می نوشتم. اصلا ما هنوز فیسبوک هم به وجود نیومد، فیسبوک 2010 به وجود اومد دیگه. بلاگ
هم داشتی؟
آره وقتی هم که درست گفتم فیسبوک 2010 متولد شد، فکر میکنم 2009 یا 2010، از همون اوایلش من تو فیسبوک می نوشتم و همیشه اطرافیانم هم می دونستن که من می نویسم، یعنی دوست دارم حرف بزنم.
آره جدیدی براشون نبودش.
آره نه واسه اونا جدید بود، نه واسه خودم.
عالی. ببین توی سوشال میدیا کلا، خب وقتی حالا یه پلتفرمی داری، بعضیا فکر میکنن که اوه مثلا تو حالا که پلتفرم داری مسئولی، خب یه سری چیزا رو باید بگی، یه سری چیزا نباید بگی، یا چون که حالا خیلی آدم ها حرفاتو میشنون باید یه چیزی بگی که همه خوششون بیاد، خودتو سانسور کنی. میخواستم ببینم نظر تو چیه؟ اون چالش هایی که باهاش روبرو هستی با داشتن این پلتفرم چیه؟
ببین فعالیت توی فضای اجتماعی امروز یه مرز باریکی داخلش کشیده شده بین اون چیزایی که تو باید بگی و اون رفتاری که تو باید بکنی و اون رفتاری که تو نباید بکنی. به هر حال اون مخاطبی که تو رو داره دنبال میکنه به پلتفرم تو معنا میده. اگه اون آدما نباشن، من اصلا مهم نیست من دیگه چه محتوایی دارم تولید میکنم. تا زمانی که اونا هستن پلتفرم من معنا داره. بنابراین من نمیتونم بگم، هیچ وقت نمیتونم بگم که نه، من هیچ مسئولیتی ندارم نسبت به این مخاطب. هر کاری که خودم دلم بخواد میکنم، هر حرفی هم که خودم دلم میخواد میزنم، همینه که هست. من راستش موافق نیستم با این نظر، به خاطر اینکه جو جامعه، شرایطی که توی تمام این سالها بوده، هیچ وقت یکسان نیست و خب منم جز این جامعه هم. نمیتونم بگم که من زندگی خودم رو دارم، روند خودم رو دارم، جامعه و مخاطب منم، حالا هر فکری که دلش بخواد بکنه.
بعد میخواستم بدونم که مثلا تا حالا شده که چیزایی که میذاری یا حرفایی که میزنی رو عوض کنی در نتیجه مثلا کامنتی که گرفتی؟ یا
به هیچ وجه
نشده؟ پس خودتو سانسور نمی کنی
اصلا؟ یا چیزی که بدونم نباید گفته بشه یا حرفی که نباید زده بشه رو نمیزنم، یا اگه فکر کنم من یه چیزی قراره بگم که در خلال گفتن این حرف یا این رفتار، انجام این رفتار، عقیده من و باور من زیر سوال میره، من هیچ وقت اون حرف و اون کلامو اصلا شروع نمی کنم.
یه چیزی که حالا نظر منو جلب کرده بود این که خب ما اولی که خودمون شروع کردیم اینطوری بود که من میگفتم خب مثلا روزی چه میدونم اینقدر ساعت وقت میذارم برای اینستاگرام، ولی خب ولی بعد از اینکه یه مدت گذشت داشتم که چقدر کار سختیه تو اینکه این انگیجمنت رو نگه داری و همه راضی باشن با همه مثلا یه سلام علیکی داشته باشی و خودش واقعا یه زمان زیادی رو میبره روزانه. تو اینو مثلا چجوری تو زندگی خودت تاثیرش رو دیدی، مثلا از اون حالتی که اوایل بوده تا اینکه الان مثلا چه حسی شده، به نظر خودت تفاوتی کرده؟ و واقعا کار سختیه، من بگو چجوری این کار میکنی؟
واقعا خیلی کار سختیه و خب بازم بستگی به این داره که شرایط زندگی شخصی خود آدم چجوریه، کی کار میکنه، کی چند ساعت در هفته کار میکنه. و ببین من 30 ساعت در هفته کار میکنم، یعنی یه 10 ساعت از
فول تایم
کمتر. آره و واقعا خیلی خیلی فعالیتم کمتر از وقتیه که مثلا الان تو قرنطینه ایم و من میتونم روزی 8 ساعت برای اینستاگرام وقت بذارم، مثل یه کار تمام وقت میتونم براش وقت بذارم و میتونم جواب فالوورامو بدم، میتونم کامنتاشون رو بخونم، میتونم مسیجاشون رو جواب بدم. ولی وقتی که تو داری سر کار میری یا داری درس میخونی خیلی سخته که بخوای 2 تا شغل فول تایم داشته باشی. فکر کن
دقیقاً مثل یه شغل فول تایم میشه، یعنی قشنگ انرژی باید بذاری، باید جواب بدی، انگیج کنی، کانتنت بسازی.
من همین الان که داخل قرنطینه ایم که بیکارم دیگه، تو خونه هم همش از صبح داشتم، از صبح که بیدار میشم اگه شروع کنم کارمو سر یه ساعتی تمومش میکنم، چون واقعا دیگه نمیشه، میدونی نمیشه، اصلا نمیتونی دیگه، خیلی زیاد میشه.
درسته. خب سوال میخواستم ازت بپرسم که حالا فکر کنم اسمای خیلی زیادی هست برای کاری که تو میکنی، ما بهش میتونیم بگیم اینفلوئنسر. بالاخره به نظر من با محتوایی که میذاری 100% روی زندگی بعضیا تاثیر میذاری، روی طرز فکرشون، یا بهشون یه سری چیزا رو یاد میدی. به عنوان یه اینفلوئنسر فکر میکنی که چقدر روی زندگی مخاطبت تاثیر داشتی، یا اینکه اگه داشتی تو چه زمینه هایی بوده؟
به هر حال وقتی که یه بلاگری چند سال فعالیت مداوم داره، یه آدمایی پیدا میشن توی اون مخاطبینش که به اندازه تمام تعداد سالهایی که فعالیت کرده میشناسنش. فکر کن که مثلا یه دوستی که تو رو 5 ساله 6 ساله میشناسه، هر روز تو رو دیده و خیلی از عادات تو رو میدونه، تو رو میشناسه.
درسته.
و تو رو سلیقه تو رو پذیرفته یه جورایی و سلیقه تو رو قبول داره. خب وقتی که تو میای یه حرفی بهش میزنی، فلان مثلا کتاب رو بخون یا فلان پادکست رو برو گوش بده، میپذیره، چون انگار داره از دوستش اینو قبول میکنه.
آره.
و این که حالا میگی تو چه زمینه ای من تاثیر تونستم بذارم، خیلی جالبه. من اولین باری که پادکست فارسی شنیدم حدود 3 سال پیش بود که خیلی هیجان زده شدم. یعنی من تا حالا اصلا نمیدونستم پادکست فارسی هم وجود داره. یه سری رادیوی فارسی بود که اسمش هم پادکست نبود. راستش خیلی اسم پادکست هنوز نچرخیده بود. دقیقاً جا نیفتاده بود. من یه پادکست فارسی شنیدم و به همون به سرعت همون روز شروع کردم اینو، یه هفته هر روز راجعش حرف زدم تو اینستاگرام. بعد خب هر هفته که اپیزود جدید ازش می اومد راجبش حرف زدم. و شاید باورتون نشه که در تمام طول این 3 سال من مدام راجب پادکست حرف زدم و خیلی آدمای زیادی به من پیام میدن که تو باعث شدی که ما پادکست اصلا پادکست رو بشناسیم یا پادکست گوش بدیم. و این بر من خیلی با ارزشه، خیلی دوستش دارم، خیلی این حس خوبی به هم میده. یا یه موضوع دیگه ای که من روش خیلی تاکید دارم و همیشه تو این سالها روش دست گذاشتم این بوده که راجب حال بدم، راجب احساسات بدم و راجب مشکلاتم حرف بزنم و نشون بدم که خب حالا ما خودمون تنهایی چطوری میتونیم این حس بد رو از خودمون دور کنیم. همیشه با محتوایی که تولید کردم سعی کردم به آدما نشون بدم که توی تنهایی خودمون چجوری میتونیم به خودمون کمک کنیم تا از این فاز
تنهایی در بیاییم،
تنهایی و ناراحت بودن در بیاییم. حالا میتونه آشپزی باشه یا کی باشی بشینم
یه جور باشه. یه دور نگاه کنم چون الان واقعا نیاز دارم یکی من از این فاز در
بیاره. آره دقیقا اینم که گفتی خیلی بامزه بود که گفتی مثلا بعضی ها دوستاتن که تو رو 5 ساله میشناسن. مثلا الان ما هم خب توی آجیل یه سری فالوورایی داریم که خب اصلا شاید واقعا نمیدونیم مثلا کجای ایران هستن یا کجای حالا اروپا هستن، ولی مثلا وقتی که سارا مسیج میده ما میدونیم اوکی این ساراه، یا مثلا آره. علی مسیج میده این علیه، قشنگ اون پیشینه همه جلو چشممونه. آره. خیلی جالبه دیگه، این واقعا این حسه رو ایجاد میکنه. حالا هرچی بگی دقیقا. که او مثلا اسمشو میذارم مجازی، که حالا من نمیدونم مثلا چرا این اسمو گذاشتم تو فارسی،
واقعا اسم قشنگی نیست
دیگه، چون اون روابطی که ایجاد میشه به نظرم اصلا مجازی نیست. یعنی مگه روابط بین دوتا آدم چیه؟
درسته. اصلا تحقیرآمیز این فضای مجازی خیلی باش مشکل دارم.
آره من الان مثلا
کلمه اضافه کنیم.
آره مثلا من خودم دوستایی دارم که نمیدونم دیروز داشتم با یکشون حرف میزدم، مثلا توی کشور آسیایی اون ور دنیا، من مثلا این ور تو کانادا هم الان فکر کنم نزدیک 10 سال همدیگر ندیدیم. خب پس الان چی رابطه ما میشه؟ مجازی.
دقیقا. در
صورتی که ما خیلی نزدیک و هنوز همه چی رو با هم شیر میکنیم.
مثلا همین الان توی این وضعیتی که تو دنیا به وجود اومده که همه تو قرنطینه، الان هم خب خانواده هم با هم دیگه رابطه مجازی دارن دیگه. آره. اگه اسمش مجازیه.
آره.
درسته درسته.
پس نباید این تصور رو ایجاد کنه که وقتی که میگیم رابطه فضای مجازی یا رابطه مجازی یا رابطه ایه که وجود نداره.
آره.
حقیقی تخیلیه. حقیقی نیست.
آره آره درسته. یه چیزی که حالا ذهن منو مشغول خودش کرده اینه که خب من و شبنم هم حالا با همین پادکستی هم که داریم، بعضی اوقات یه سری آدما میان فرنگ نظر آتشین میذارن منفی، مثلا این چی بود، این فلان بود، این بمان بود، که حالا واقعا خیلی کمه، ولی بازم تو ذهن آدم میاد برای حداقل چند دقیقه ذهن تو رو مشغول خودش میکنه. دوستشم بدم تو با این آدمایی که حالا مثلا منفی هستن و نظرهای منفی توی فضای اینترنتی میذارن چی کار میکنی و واقعا رو تاثیر میذاره این حرفا یا نه؟
آره روم تأثیر که میذاره، ولی خب تأثیری که امروز روی من میذاره خیلی فرق داره با تأثیری که من هم 5 سال پیش میذاشت یا حتی مثلا 2 سال پیش. یه حسنی هم که اینستاگرام برای من داشت این بود که خیلی منو، نه تنها منو، احتمالا خیلی های دیگر خیلی صبورم کرد. به خاطری که تو یهو این قسمت پیاما رو باز میکنی میبینی یه نفر کلن وجود تو رو کلن اصلا نادیده گرفته، اصلا
شسته
و رفته، انقدر تو رو تحقیرت کرده که تو اصلا نیستی دیگه، میدونی؟
آره.
و کل وجود تو رو و کل فعالیت تو رو، کل اون محتوایی که تولید میکنی و کل اون چیزی، هویتی که از خودت به چی میگن ارائه دادی، کل اون رو زیر سوال میبره. و خب تو یه لحظه واقعا میگی اصلا که چی بشه، آخه چرا من دارم اصلا اینجا فعالیت میکنم، چرا اصلا آره. من اینجا، چرا اصلا من وجود دارم، اصلا من برای چی امروز مثلا بلند شدم مثلا استوری گذاشتم سلام صبح بخیر، یعنی چی که چی بشه، مگه اصلا کی براش مهمه که من بگم سلام صبح بخیر؟ خب ببین تأثیر میذاره، ولی من الان شاید یه نفس عمیق بکشم، مسیج رو ببندم، بیام به ادامه کارم بپردازم. باز حالا بستگی داره اون مسیج چقدر کوبنده باشه. آره. یهو میبینی یکی دست روی یه نقطه ضعفی آره. میذاره که شاید یه روز کلا تو رو به هم بریزه.
آره.
ولی سعی کنم بگذرم ازش دیگه.
بعد با این کانسپت بلاک کردن چقدر موافقی میکنی یا اینکه؟
خیلی کم.
خیلی بعد کم وقتا به نظر من لازمه دیگه.
آره اگه کسی دیگه حرف رکیک بزنه یا مثلا خیلی دیگه یه چیز خیلی بدی بگه آره. احتمال داره بلاکش کنم، وگرنه کسایی که حالا انتقاد میکنن حالا باز میتونه در قالب همون شستن و رفتن باشه اینا رو نه، اینا رو بلاک نمیکنم معمولا.
با این تبلیغاتی ها چی کار میکنی؟ اینا که میان 10 تا کامنت میزنن از این پیج ما رو هم فالو کنی،
کنار میام دیگه، به خاطر آره. اینکه به هر حال اونا هم
دارن بیزنس خودشون میچرخونن.
آره هستن، من نه اصلا با اونا کاری ندارم.
ببین حالا آه. این مسئله کامنت های منفی و باز من فکر می‌کنم توی فضای ایرانی یا فارسی خیلی جا داره که راجبش حرف بزنیم. حالا ما اتفاقا حتما یه اپیزود دیگه کامل راجبش خواهیم داشت که حالا به انگلیسی بهش میگن آنلاین بولی و حالا حتما میدونی دیگه تو کشورهای غربی که فضای اینترنت یه قدمت بیشتری از ایران داره خیلی و مردم خیلی جدیش میگیرن بعضی وقتا. خیلی وقتا بوده که مثلا یه نفر به خصوص تو سن کم مثلا خودکشی اصلا کرده به خاطر حرفایی که بهش زدن و اینکه اصلا تو
ببین موهای تنم سیخ شد یعنی اینو واقعا میبینم
آره.
که یه نفر به چنین فروپاشی روانی برسه که دست به همچین کاری بزنه.
دقیقا متاسفانه خب خیلی زیاده و اینکه اصلا ببین چون الان بعضی جاها هستش که تو بعضی کشورها تو میتونی واقعا از اون فرد شکایت کنی اگه مثلا یه کسی باشه که حتی تو فضای آنلاین مثلا پلیس بیفته دنبالش پیداش کنه و شکایت کنه و خب میدونی اینقدر تعدادشون ممکنه زیاد باشه که واقعا حالا چقدر عملی هست ولی من خودم همیشه خب برام این سوال پیش میاد. ببین خب ما همه آدمایی هستیم که تفاوت داریم. نظرمون با هم فرق میکنه. مثلا شده منم یه چیزی آنلاین دیدم مثلا گفتم خب که چی مثلا یا اصلا این چه حرفیه که تو میای مثلا میزنی نظرتو میدونم برای خودت نگهداری همچین چیزی خب ولی این تو فکرمه. تا حالا یه بارم نشده که مثلا بگم شب
انرژی بذاری
بری اصلا انرژی رو بذار که مثلا شب نم تو انقدر حرفت مهمه که بیا تایپ کن این خانم بفهمه که چه اشتباهی کرده. یه جوری مثلا خیلی هم به نظر من باید خود بزرگ بینی داشته باشی. بابا الان ایشون کارش محتوا تولید میکنه خب 100,000 نفر هم دارن فالوش میکنن تو یه نفری که دوست نداری چرا فکر میکنی انقدر بزرگه نظرت که باید بیای بگی. حالا تو هم خواستم اینم تو شده بعضی وقتا به این مسیجا واقعا جواب بدی یا همچی چیزی که تو دلت بهشون بگی؟
آره خیلی وقتا اگه حوصله داشته باشم جواب میدم و طرف معذرت خواهی میکنه خیلی وقتا یا اینکه اصلا پشیمون میشه از این حرفی که زده. به نظر من خیلی وقتا اینا این حرفا رو میزنن و فکر میکنن که ما اصلا نمیبینیم یا برای یه کسی دارن اینو مینویسن که اصلا وجود نداره.
آره.
یه خیاله، یه سایه است و به محض اینکه ما خودمون میایم این مسیج رو باز میکنیم و اون شخص میبینه که یه شخص حقیقی داره براش مینویسه خیلی پشیمون میشه از اینکه چنین مسیجی داده و من سعی میکنم واقعا یه کاری نکنم که اینا شرمنده بشن به خاطر اینکه آدم به هر حال هر کسی اشتباه میکنه ولی خب خیلی هم هستن که نه مصرن روی حرفشون و میگن نه تو حقیری
اصلا وارد یه بحثی میشن
آره تو هیچی نیستی و تو اصلا برای چی اصلا تو اینجایی. منم همیشه به این آدم ها میگم که رها کنید اون طرف رو اصلا نبینید بلاکش کنید که اصلا اتفاقی هم دیگه نبینیدش. به خدا خیلی این ساده است. کسی رو که خوشتون نمیاد ازش رو دنبال نکنید. من خودم 1,000 نفر رو فالو میکنم به تازگی شده 1,000 نفر این عدد. باورتون نمیشه این 1,000 نفر رو حالا خب یه عدهشون شخصیت هم یه عدهشون هم حالا مثلا شرکتی چیزی باشه یا برندی باشه واقعا همشون رو دوست دارم همشون رو قبول دارم و از دیدن همشون لذت میبرم. اگه اشتباهی بکنن از اشتباهشون میگذرم. اگه حرفی بزنن که مورد پسند و سلیقه من نیست سعی میکنم درک کنم و در بدترین حالت ممکن اگه بعضیاشون برن رو اعصابم اصلا میوتشون میکنم که آره. نبینم پستاشون رو یه مدت حالا بگذره بعد تصمیم میگیرم که میخوام این آدم رو دنبال کنم که حالا دوست منه مثلا یا نمیخوام. تمام شد رفت.
ببین من فکر میکنم اصلا این به تو بر نمیگرده این که حالا این کامنت های منفی بعضی وقت به خاطر اون فشاری که رو اون شخص توی اجتماع یا توی شرایطی که داره هست و یه جوری حسادت و یه حالت تنفر از خوده که میاد بعد پخشش میکنه روی تو. بعضی اوقات واقعا این کامنت ها ناشی یعنی سررشتش از اونجا میاد نه اینکه تو رو میخواد خراب کنه. یعنی اون فشارها و اون نگرانی که از زندگی خودش داره رو میاد به یه صورت تنفر از یه شخصیت آنلاین توصیف میکنه.
این واقعا بعضی وقتا بعضی هست. آره دقیقا، من بعض وقتا بعضی از مسیجار که باز میکنم میگم که این آدم منو اصلا چقدر مگه میشناسه که انقدر از من متنفره. یعنی انقدر این خشم و تنفر و عصبانیت توی این کلماتش نشونده که من باورم نمیشه. واقعا یه لحظه از خودم میپرسم واقعا یعنی من چه حسی به این آدم دادم؟ من تنها انقدر قدرتمند بودم که انقدر حس تنفر خشم بدم به این آدم.
حالا این حرفی که یاسی میزنه دقیقا میگه بعضی وقتا مثلا یه خشمی هست یا فشاره. ببین مثلا چند وقت پیش یه نفر اومده بود، حالا یه چیزی به ما گفته بود، یه حرف درشت، بعد نمیشه بود مثلا خارج نشینای فلان. خب ببین مثلا من اینجوری بودم که مثلا یعنی چی؟ مگه مثلا خارج نشینی اصلا یک کاتگوریه؟ یا مثلا همه اونایی خارج زندگی میکنن یک خصوصیت مشترک دارن که اصلا،
یا مثلا اونایی که خارجن توی یه گروه هم، اونایی که مثلا ایران هم کشور ما، دقیقا تیم ما تیم اونا. منم خیلی از این مسیجا میگیرم، خیلی ناراحت میشم.
آره ولی خب خیلی خوبه، خیلی خوبه که ماها هممون به این فکر کنیم که ببین اون کسی هم که توی فضای آنلاینه اونم برای خودش یه زندگی داره و همونقدر از یه سری حرفا ناراحت میشه که من و تو ناراحت میشیم و هیچ فرقی با این نمی کنه که تو توی روی طرفی حرفی رو بهش بزنی. امیدوارم که به این نگرش برسیم.
من همیشه میگم جوری با دیگران رفتار کن که دوست داری با خود رفتار بشه. اینو یه اصل قرار بدیم که هر روز اینو برای خودمون تکرار کنیم، مثلا عالی میشه دیگه، بهشت میشه.
واقعا همینطوره. حالا از چیزای منفی گفتیم، دوست دارم یه سری، البته پیج تو که واقعا خیلی مثبته، انرژی مثبته همش، واقعا آدم حالش خوب میشه وقتی میره توش، دوست دارم یه چند تا از کامنت هایی که تو ذهنت همچین مونده، یعنی از اون چی میگن، اونایی که میگی ای جون
حالتو جا میاره،
چه کامنت خوبی.
آره خیلی زیادن، خیلی زیادن و انقدر من باورتون نمیشه، مخصوصا تو این یک ماه قرنطینه، حدودا یه ماه بیشتر قرنطینه که من خیلی دیگه وقت گذاشتم روی اینستاگرام و خیلی به مخاطبینم نزدیک تر بودم و با هم دیگه شد پیش می اومد که کسایی که اصلا نمیشناسن با هم دیگه چند ساعت چت کردیم و هم دیگه نزدیک شدیم. هر روز دارم بهش فکر میکنم که اصلا اینقدر هر روز من دارم کامنت های خوب میخونم و مسیج های خوب میخونم اصلا برای من عادی نمیشه و هر روز انگار واقعا برای اولین بار دارم اینا رو میشنوم و به نظرم شاید مهمه که آدم چیز کنه، یعنی هندل کنه. یهو ممکنه آدم جوگیر بشه بگه وای من خیلی آدم خفن و کار درستیم دیگه، یعنی من دیگه بهترین آدم دنیام. ولی به نظرم باید آدم خیلی حواسش جمع باشه.
آره واقعا چجوری گراوندد میکنی خودت اون لحظه‌ای که میگی مثلا نگاه 170 هزار نفر 200 هزار نفر منو فالو میکنن، من مثلا الان یه استادیوم بیشتر واسم میان اینجا.
خیلی ذوق میکنم واقعا، خیلی خوشحال میشم و میگم و به تنها چیزی که فکر میکنم اینه که خب من یه حس خوبی رو سعی کردم توی این لحظه برای خودم بسازم، برای خودم شخصا، و موفق بودم که تونستم این حس شخصی رو به مخاطبم منتقل کنم. همین یعنی جز این هیچ چیز دیگری نبوده و خوشحال میشم دیگه که تونستم اون حس خوب خودم رو منتقل کنم.
حالا تو مثلا خیلی مثبتی، خب حتی الان به جز اون حسی که تو پیجت میدی، ولی خب وقتی که باید آدم حرف میزنه اون حالا دیدی که نسبت به بقیه داری، هم چیزی که گفتی مثلا اشتباهشون رو میبخشم، سعی میکنم که شرمندهشون نکنم، خیلی مثبتی. میخواستم ببینم این تاثیر رو فکر میکنی سوشال میدیا رو گذاشته یا از اول همینطوری بودی؟
100% سوشال میدیا این تاثیر رو من گذاشته. اصلا چنین آدمی نبودم.
خب
جدی میگم واقعا خیلی تاثیر داره، به خاطری که تو یه آدمی و هر روز با صدها آدم در ارتباطی، صدها آدم مختلف با شخصیت‌های مختلف برای تو مینویسن، نظرشون رو بهت میگن و تو رو واقعا میسازنت. من شاید به اندازه تمام اون آدمایی که برای من هر روز می نویسن و از تجربیاتشون میگن، از زندگی شخصیشون میگن، یعنی این شانس رو برای خودم می بینم که من میتونم تجربیات از تجربیات اونا هم خبر داشته باشم و استفاده کنم. دقیقا خیلی من آدم آرومی شدم نسبت به چند سال پیش. خیلی سعی کردم که واقعا آروم باشم. میدونی هر وقت حتی یه کامنت بدی میاد یه مسیج بدی میاد میگم آروم بیا پایین.
صبر و حوصله‌ات زیاد شده.
خیلی خیلی اصلا این روندش کاملا تو پیجم هم مشخصه.
آره من که بهت گفتم اون عکسای تراست عاشق اون عکسای تراستم، الان اصلا نقشه کشیدم. من گل و اینا زیاد میذارم تو تراسم ولی همش فصلی هن. متاسفانه تابستونا بهشت. آره تراسم
مخصوصا دقیقا مخصوصا جایی که ما زندگی میکنیم جای سردسیر. آره. که زمستونای طولانی و خسته کننده. آره. تابستون مثلا دو سه ماه.
آره اون دو سه ماه عالیه. تراس هم الان افتضاح. برم یه سر و سامونی بهش بدم.
من که دیگه کلا پشیمون شدم، یعنی خونه جدیدی که اومدم، چون خونه قبلی که بودم خیلی هم بالا بود، مثلا طبقه 23 بود، بعد بادم زیاد میشه. تابستونا اینجوری بود که یه عالمه گل و گیاه می‌خریدم، بعد دو ماه زنده بودن تموم میشد.
همینه واقعا، اینجا هم همینه.
دیگه پشیمون شدم، گفتم ولش کن، از همین فضای سبز اطراف استفاده.
نه من تراسم نمی
منم همچنان پشتکار با پشتکار ادامه داریم میدیم.
خب خیلی وقتا هستش که تو توی سوشال میدیا یا همون فضای مهمش گیر میافتم رو سوشال میدیا
اجتماعی اجتماعی.
خب زندگی تو به اشتراک میذاری، آیا مرزی هست بین اینکه چیا رو به اشتراک بذاری یا یه چیزای دیگه نه اینا زندگی خصوصیته و خط قرمزه؟
آره من هرچی هم که آدم جلوتر میاد و مخاطبینش بیشتر میشه انگار این مرزه زخیمتر میشه. هی بیشتر باید حواست باشه.
اره.
من راجع به خانوادم خیلی کمتر صحبت میکنم، کمتر از قبل. راجع به همسرم کمتر صحبت میکنم و به نظرم من اجازه ندارم که من یه پلتفرمی دارم، اجازه دارم راجع به خودم حرف بزنم. خیلی راجع به دیگران صحبت نمیکنم، نظر نمیدم. خیلی وقتا میپرسن چرا تو همیشه تنهایی، شوهرت نیستش، چرا هیچ وقت، در حالی که مثلا ممکنه من اون طرف نشستم توی یه اتاق 20 متری دارم یه استوری ضبط میکنم، شوهرم هم این طرف نشسته ولی نمیخواد صدایی ازش باشه یا تصویری ازش باشه، سایلنت کلا.
واقعا خب این احترام به فرق اسپیس اونه دیگه، فضای اونه.
آره انتخاب من بوده، خب انتخاب اون که نبوده.
بعد چقدر داره مثلا کنجکاوی هست روی زندگیت؟ مثلا خب خیلی چیزها رو به اشتراک میذاری ولی هستش که بیان بخوان بیشتر بدونن، هی ازت بپرسن؟
100% توی مرزی داری برای خودت که راجع به یه چیزایی من دوست دارم حرف بزنم، راجع به یه چیزایی دوست ندارم حرف بزنم و تو و اون مخاطب تا جایی راجع به تو میدونه که تو گفتی، بیشتر نمیدونه، بیشتر نمیتونه بدونه. و خب برای سوالاتی پیش میاد، همه دوست دارن راجع به زندگی من، خودم هم ممکنه راجع به زندگی شخصی خیلی دلم بخواد بدونم. ولی خب به هر حال آدم باید از خودش بپرسه که من اصلا اجازه دارم که اجازه داشته باشم بدونم، یا اصلا من چنین حقی دارم که بخوام بدونم، یا اصلا زندگی شخصی اون، این بعدی که حالا اون نمیخواد من بدونم، چه تأثیری تو زندگی من داره جز این که حالا بخواد حس کنجکاوی من برطرف کنه که اونم به هیچ دردی نمیخوره. ببین چی میگم؟
یه سوال دیگه من داشتم خواستم ازت بپرسم. ببین مثلا توی فضای مثلا یوتیوبرای حالا خارجی که حالا زبان انگلیسی حرف میزنن که خیلی هم بزرگه نتورکشون، خیلی هستن که با هم دوستن، با هم کارهای مشترک میکنن و اصلا کلن از هم خبر دارن. خب میخواستم ببینم تو چجوریه توی این شبکه که تو هستی، با بلاگرهای دیگه در ارتباط هستی یا اصلا از هم دیگه چی میگن تأثیر میگیرید، یا اصلا هستن کسایی که خوششون نیاد از مثلا سوها؟ چجوریه؟
آیا ارجمن بلاگرها هست که ما خبر نداریم؟
آره واقعا هست. ببین خب به هر حال توی هر شبکه‌ای که به وجود میاد، حالا چه میخواد شبکه اینترنتی باشه، چه یه شبکه‌ای باشه توی یه شرکتی باشه، چه میدونم هر چی، یه نتورکی باشه، به هر حال یه عده هستن که با هم بیشتر به هم دیگه شبیهن و اصلا با هم بیشتر حال میکنن. قطعا توی اینستاگرام هم همینطوره، یه عده بلاگر هستن که بیشتر با هم دیگه حال میکنن، همدیگه شیر میکنن، با هم دیگه بیشتر حرف میزنیم، و یه دم هستن که خب با هم دیگه حال نمی کنن، خیلی هم مثلا از من اصلا خوششون نمیاد، ولی من به خاطر اینکه خارج از ایران زندگی میکنم و توی یه شهری هم زندگی میکنم که خیلی ارتباط خیلی برام چی میگن امکان این وجود نداره که بخوام با بلاگرای توی اینستاگرام بخوام ارتباط برقرار کنم، ارتباط نزدیک یا بخوام فعالیتی داشته باشم، این تا حالا این فرصت برام پیش نیومده. ولی اگه ایران بودم یا اگه توی شهرهایی بودم یا جایی بودم که میتونستم با این افراد ارتباط داشته باشم، خیلی هم خوشحال میشدم که با هم میتونستیم بیشتر معاشرت کنیم، با هم میتونستیم ویدیو بسازیم یا ایده ها و نظراتمون رو با هم دیگه شیر کنیم و یه چیزه یه محتوای شاید بهتر ارائه بدیم به مخاطب.
میخواستم بدونم که واقعا خب گفتم اولشم که وقتی داری یه اکانت اینستاگرام یا هر چیزی از ساید بزنس یا اصلا هابی هر چی که داری، خب خیلی وقت میگیره و ذهنتو خیلی مشغول میکنه، درسته؟ خواستم بدونم مثلا الان که حالا 5 6 سال داری این کار میکنی، واقعا بعضی اوقات من خودم بعضی اوقات پادکست خیلی تو ذهنم، وقتی که با حتی دوستای غیر پادکستریم هم دارم حرف میزنم و اینا، بحثش میاد وسط، مثلا یکم راجع پادکست حرف میزنم یا یکم راجع به چیزایی که دغدغه ذهنیمه الان صحبت میکنم و شاید اونا هیچ دیدی نداشته باشن و احساس کنم مثلا من دارم شاید اونا رو اذیت میکنم،
میری رو مخشون مثلا.
میخوام بدونم که تو مثلا چجوری اینو کنترل میکنی بین دوستات، آیا سعی میکنی اصلا اون دنیا رو بذاری کنار و ازش صحبتی نکنی، یا یعنی اینکه نه مثلا حالا بعضی وقتا اگه نچرال یا طبیعی و بحث شد مثلا راجبش حرف بزنی؟
ببین ما یه گروه دوستی داریم که با هم دیگه هر روز مثلا از صبح که بیدار میشیم شروع میکنیم با هم دیگه حرف زدن تا همون شب دیگه که سرمون میخوایم بزنیم رو بالش. حالا این آدم ها کیان؟ کسایی هن که ما 6 نفریم و از دوران مدرسه تو آبادان با هم دیگه هم کلاسی و دوست بودیم تا تمام دوران دبیرستان ما هم دیگه توی مدرسه بودیم، بعضیامون ما هم دیگه هم کلاسی بودیم، بعد که دانشجو شدیم و رفتیم شهرهای مختلف پس هم دیگه جدا شدیم، ولی خب توی همون سالا هم دیگه رو پیدا کردیم دوباره و گروه تشکیل دادیم و الان یه چیزی حدود 10 ساله که ما مثلا حالا یه خوری کمتر می‌نویسیم هر روز با هم دیگه. خب من وقتی که توی این گروه دارم با دوستان می‌نویسم، واقعا به معنی حقیقی کلمه خودمم و دیگه هر اتفاق غیر مهمی هم که اتفاق افتاده باشه توی روزم نمیترسم از این که اگه اینو بگم، حالا یه عده میگن خب که چی بشه، مگه ما وقتمون رو از سر راه آوردیم که تو داری مثلا از دوغ درست کردنت حرف میزنی مثلا؟ خب
بی فیلتر یعنی اونجا.
آره، و خیلی هم کم پیش میاد راجع به اینستاگرام یا فعالیت من حرف بزنیم، یعنی خیلی به روم نمیارن، منم خیلی به روی خودم نمیارم، یعنی آره دوستم ندارم خیلی به روم بیارن راستش، شاید هم اونا این حسو گرفتن و فهمیدن.
آره. سوها میخواستم ازت بپرسم به نظر تو شاخ مجازی کیه؟ اصطلاح میخوام بدونم واقعا معنیش چی میشه، نمیدونم.
ببین شاخ مجازی واقعا مجازیه، یعنی یه کسیه که فقط توی همون مجاز شاخه و تو دنیای حقیقی انقدر شاید گنده نباشه.
واقعی نیست
اصلا. واقعی نیست. شاخ کسیه که نمیدونم این چه سوالی بود الان کردی.
شبنم همیشه همینطوره، یه جا سورپرایزت میکنه.
الان من تمام شاخهای مجازی کیکی اومدن جل چشم رژه
رفتن، من اگه اون کانتنت ها تو ذهنم اومد که واقعا
دقیقت
چرا چرا انقدر کانتنت زرد.
من حالا من خودم احساس میکنم چون که توی فضای آنلاین یا حالا اینجا واقعا مجازی بعضی هستن که اون چیزی که نشون میدن واقعا خودشون نیستن. خب
آره،
اصلا تصمیم میگیرن که بیان، و توی انگلیسی هم داریم دیگه، کسایی که مثلا طرف میاد اصلا میگه من چه میدونم تک بچم مامان بابا من فوت کردن، در حالی که اصلا اینجوری نیست، مثلا 6 تا خواهر برادر، یه پرسونالیتی داره برای خودش درست میکنه آره که مثلا بیا جلب توجه کنه. من فکر کنم این شاخ هم همینه، یعنی فقط میاد برای جلب توجه و اصلا واقعیت نداره یا خیلی از واقعیت دوره.
دقیقا خیلی از این آدمایی که میشناسم بعضی وقتا زوم میکنم روی شخصیتشون ببینم واقعا، و میفهمم که این واقعا همچین آدمی نیست، این چرا داره این کار رو میکنه، اصلا امکان نداره، این چرا داره اینجوری رفتار میکنه، چی باعث میشه آدم انقدر بخواد جلب توجه بکنه، چون واقعا یه آدم نرمال هر جوری بخوای فکرشو بکنی مثلا بعضی از کارهایی که این شاخهای مجازی میکنن نمیکنن واقعا. حالا از کجا دارم این حرفو میزنم؟ از این جامعه حقیقی که خارج از اینستاگرام دارم توش زندگی میکنم، تو محل کارم، تو خانوادم، بین دوستام. واقعا همچی آدم، بعضی از این آدم ها رو من ندیدم. من بعضی از این آدم هایی که تو اینستاگرام میبینم و از ظاهر و اینا تا حالا توی این 29 سال زندگیم ندیدم.
راست میگه دیگه، واقعا نیستش، اونا واقعا مجازی هن. اسم خودش آره.
یه بار یه یوتیوبری بود، از این دختره بود که کارش میکاپه و اینا و فلان و مثلا همیشه خوشگه. یه وقت جرأت به خودش خرج داده بود، اومده بود دونه دونه عکسای اینستاگرامش رو نشون میداد که مثلا یه جایی بود خیلی خوشگل بود فلان اینا، بعد میگفت مثلا اینجا من بعد از عکس نشستم گریه کردم به خاطر اینکه با دوست پسرم قطع رابطه کرده بودم ولی به خاطر کارم مثلا این عکسو گذاشته بودم. یا مثلا میگفتش که اینجا رفته بودم سر عکاسی، عکاس من گفته بود لباس تو خیلی زشته جلوی همه اینفلوئنسرهای دیگه که مثلا بودن و من خودش لباس داد که بپوشم ولی برای شما اینو نشون میدم. یه مشکل دیگه هم واقعا تو این، حالا تو شاخهای مجازی گفتی، من اصلا رفتم تو این فاز که این که خیلی چیزا رو غیر واقعی بعضیا جلوه میدن توی اینستاگرام و خب خیلی ها فریب میده که زندگی بعضیا مثلا همیشه شاده. و چیزی که تو پیج تو خیلی خوشم اومد این بود که تو چالشات هم نشون دادی و این نبوده که مثلا وای من چه زندگی زیبایی دارم، وای بیاین لذت ببرین که من چقدر زندگی خوبه.
هیچ وقت اصلا سعی هم نداشتم براش که اینطوری نشونش بدم.
آره من دیروز پریزا یکی از استوریه دیدم یه آهنگ گذاشته بودی گریه کردی. آره ولی خب خیلی واقعا به تبریک میگم چون اینم خیلی جرأت خاصی میخواد. آره که بیای خودتو.
آره اتفاقا همین امروز داشتم دایرکتور میخوندم، یه نفر نوشته تو هم که همش ناله و گریه زاریات رو آوردی واسه ما.
ای بابا حالا یکم میخواد واقعی باشه نمیذارن.
دقیقا همون فیک رو دوست داره، همون پلاستیکی فیک رو بهتون بدن راضی باشی.
شاید مثلا چنین مسیجی باعث بشه که خب من شاید تا مدت ها دیگه یه همچین برخوردی نکنم.
برای نظرم اینستاگرام قشنگیش اینه که تو داستانای آدم ها رو به همون واقعیتش ببینی. یعنی جالبیش برای من اینه که داستانای آدم ها رو دنبال کنی همونطور که هستن. من برای اون موقع برای من مفید و جالبه.
100%.
خب سوها یه سوال دیگه هم داشتم ازت قبل از که اپیزودو تموم کنی. میخواستم بدونم که آینده کاری تو، یعنی آینده پیج تو کجا میبینی و فکر میکنی چند سال دیگه تداوم داشته باشه و اصلا چه چیزایی تو ذهنت، فکر میکنی به کجا برسه؟
سوال جالبیه، همیشه هم بهش فکر میکنم. زمانی که توی دوران قبل از فیسبوک توی فضایی که آدم ها می نوشتن هیچ کس فکر نمی کرد که حالا یه فضایی مثل فیسبوک بیاد خیلی راحت تر بتونن با آدم های بیشتری در ارتباط باشن و خودشونو و افکارشونو با اونا به اشتراک بذارن. بعد که اینستاگرام اومد که خب کلن یه فضای جدیدی برامون به وجود اومد و الان من واقعا همیشه فکر می کنم که دنیای بعد از اینستاگرام و فیسبوک دیگه چی میشه، دیگه چه چیزی رو ما میخوایم به هم دیگه نشون بدیم و اصلا ما آدم ها مگه چقدر قابلیت داریم که بخوایم یه چیزی بیشتر از اینی که هست تولید کنیم، میدونی، به عنوان حالا تولید کننده محتوای عده‌ای. منم توی زندگی شخصی خودم مگه چه اتفاق خارق‌العاده‌ای قراره بیفته؟ من که جدا نیستم از اون صفحه اینستاگرامم، من لایف استایل بلاگرم، من دارم شیوه زندگیمو نشون میدم و شیوه زندگی من قرار نیست اتفاق خارق‌العاده‌ای توش بیفته. همینه، زندگی تلاش میکنیم براش بهتر میشه، شخصیتمون رو رشد میدیم، آدمای قوی تری میشیم، این وسط ممکن بیشتر کار کنیم، بیشتر پول در بیاریم، یه خورده ظاهر زندگیمون مثلا خونمون بزرگتر بشه، زرق و برقش بیشتر بشه، ولی در کل اتفاق خاصی قرار نیست بیفته توی زندگی من نوعی و آدم باید همیشه واقعی بین باشه دیگه.
درسته. خب پس فعلا همینجوری داری ادامه میدی تا ببینی که زندگی برات چی میاره.
امیدوار و پر انرژی.
اینی که گفتی راجع به این که هیچ کس فکر نمی کرد اینستاگرام بیاد مثلا دیگه چی میتونه باشه، من یه پسرخاله دارم خیلی شوخه برمی گفتش که اون موقع که دوربین، یعنی موبایل ها اومده بودن که دوربین روی موبایل بود، یعنی در داشت اینطوری دیگه مثلا این دیگه تهشه چی کار میخوان بکنن بیشتر از این که رو در دوربین باشه. ببین حالا چه میکنن یه بلایی سرمون میارن.
آره واقعا اصلا بعید نیستش که خیلی خیلی
دیگه به صورت مجازی سبودی میری مثلا تو خونه مردم.
آره ببین همین چیزی که گوگل چند وقت پیش درست کرد، اسم حیوونا رو سرچ میکردی بعد یه آپشن آره داشت تیریدی رو میزدی حیوونه مثلا میامد آره. تو خونه واقعا بهش فکر کن
آگمنتد ریالیتی طور بود. آره. دقیقا همونطوری میشه دیگه، مثلا امکان داره اینفلوئنسر تو خونت ببینی یا مثلا
هم یه جا مثلا تو گوگل سرچ میکنی سهار رشیدی 3D بعد سهار رو میاریم که قربونت حالا یه کیکی هم برامون درست کن.
آره دیگه تو آشپزخونه شون داری درست میکنی
دقیقا. ولی سوها اومدی تو خونه ما لطفا اون موقع گریه ها تو بر من نیار،
من اون تیرامیسوه رو میخوام که درست کردی
حتما.
خیلی باحال. خب مرسی سوها، خیلی خوشحال شدیم از اینکه امروز با ما بودی. یه گفتگوی بسیار صمیمی باهات داشتیم، واقعا مدت ها بود که دوست داشتیم باهات حرف بزنیم و خیلی خوشحالیم که اومدی تجربه های واقعی تو از اینکه آره. زندگی تو توی اینستاگرام به اشتراک بذاری برای ما و دوستای آجیل گفتی. قبل از اینکه بریم من به شنوندگان آجیل بگو که آیدی چیه و چه جوری میتونن تو رو پیدا کنن.
روی اینستاگرام سوها RSH که مخفف فامیلم رشیدی، از اول که پیج اینستاگرام و فیسبوک هم ساختم همین بود اکانتم هست. خیلی ممنون که منو دعوت کردین، واقعا خیلی به هم خوش گذشت. این اولین باری بود که من توی یه پادکست شرکت کردم به عنوان مهمان. خیلی گفتگوی ساده و صمیمی و باحالی داشتیم. بازم مرسی و موفق باشید.
مرسی سوها جان.
ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
ممنون که به آجیل گوش دادید. تا یه آجیل دیگه، خداحافظ.
خداحافظ.
خداحافظ.